سلام، با سلسله پادکست های هرمنیا در خدمت شما عزیزان هستم. هرمنیا به معنی فهم یا تأویل هست، برگرفته از واژه هرمنوتیک به معنای هنر فهمیدن. هرمنوتیک علم فهمیدنه، پژوهش در این مورده که ما چگونه میفهمیم، فهم چطور اتفاق میفته، آیا قاعده ای داره یا اتفاقیه. این پرسش ها در علم هرمنوتیک مورد بررسی قرار میگیرن. من مریم طاهری، دانش آموخته فلسفه هستم و در این پادکست ها مطالبی رو در مورد اینکه چگونه فکر کنیم و چگونه فکر کردنمون رو ارتقا بدیم با شما به اشتراک میگذارم. در فصل اول کتاب‌هایی رو روایت کردیم که هنر فکر کردن رو آموزش می‌دادند. در فصل دوم به سراغ کتاب‌هایی می‌ریم که نتیجه تفکر ناب و خالص یک متفکر بزرگه. امیدوارم در این مسیر با من همراه باشید و بهتون خوش بگذره. با کتاب چگونه مانند یک امپراتور فکر کنیم، فلسفه رواقی مارکوس اورلیوس، اثر دونالد رابرتسون، ترجمه مشتبه علی اکبر و سارا حسینی معینی، نشر کتاب پارسه، در خدمت شما عزیزان هستم. رابرتسون، روان درمانگر و نویسنده اسکاتلندی، به طور تخصصی در زمینه فلسفه رواقی و روان درمانگری در قالب رفتار درمانی شناختی فعالیت میکنه. از جمله آثارش میشه به رواقیگری و هنر شادمانه زیستن، تاباوری خیش را بنا کن و فلسفه رفتار درمانی شناختی اشاره کرد. تعریف خوشبختی و راه‌های رسیدن به خوشبختی تاریخی به اندازه عمر بشر داره. از دوران باستان تا همین امروز انسان به دنبال خوشبختی بوده و هست. نویسنده این کتاب هم میخواد راهی برای کاهش رنجهای بشر و دستیابی بشر به آرامش و خوشبختی ارائه کنه. ایشون با تلفیق نظریات فلسفه رواقی و روشهای درمانی روان درمانگران شناختی با یک نگاه روان درمانگرانه به این مطلب پرداخته و با تمرکز بر رنجهای روانی ما مثل افسردگی، اضطراب، ترس و خشم و دادن راهکارهایی برای درمان اینها تلاش میکنه موجبات شادکامی رو برای انسان فراهم کنه. هسته مرکزی درمانهای CBT یا همون رفتار درمانی شناختی و REBT یا درمان عقلانی هیجانی بر این منطق استواره که قالب عواطف و کنشهای انسان از ساختاری که از جهان در ذهن خود میسازه متأثره. و اختلال‌های اضطراب و افسردگی ریشه در تفسیر منفی از حوادث داره. این بصیرت در اندیشه رواقیون کهن یعنی سنکا، اپیکتتوس و مارکوس اورلیوس بیان شده و تکنیک‌هایی برای رفع هیجانات منفی طراحی شده. نویسنده این کتاب این تکنیک‌ها رو در قالب داستان زندگی مارکوس اورلیوس بیان می‌کنه و به طور عملی نشون میده که او چگونه با کمک این تکنیک ها تونست برخوردی خردمندانه با حوادث زندگیش داشته باشه و بحرانهای زندگی خودش و جامعه خودش رو حل بکنه. چون میدونی که امپراتور بود مارکوس اورلیوس و بحرانهای جامعهش هم توسط خرد او حل شد. نویسنده در مقدمه کتاب میاد یک توضیح در مورد زندگی خودش میده. میگه من 13 ساله بودم که پدرمو از دست دادم به خاطر سرطان. او مرد محترمی بود. مرگ نابهنگامش خارج از تحمل من بود. شبها تا دیر وقت بیرون خونه میموندم و با پلیس محلی موش و گربه بازی میکردم. دزدکی وارد خونه ها میشدم و منتظر میموندم تا پلیس برسه. بعد از دستشون فرار میکردم. همیشه به درد سر می افتادم. از مدرسه جیم می شدم، با معلم و بحث می کردم، با همکلاسیام دعوا می کردم. بالاخره در 16 سالگی منو به اتاق مدیر مدرسه بردن و گفتن یا داوطلبانه ترک تحصیل می کنی یا از مدرسه اخراج می شی. طبیعتاً ترک تحصیل رو انتخاب کردم و از مدرسه اومدم بیرون. بعد منو وارد یک برنامه‌ای کردن که مخصوص نوجوانان سرکش بود، یعنی در واقع مدرسه و اجتماع برچسب به درد نخور به من زدن و خودم هم لزومی نمیدیدم که خلافش رو ثابت کنم. پدرم راننده بیل مکانیکی بود و هر شب خسته از کار به خونه برمیگشت. درآمد خوبی نداشت، بی پول بود، اما شکایتی نداشت. در جوانی بهترین دوستش رو از دست داد و در کمال تعجب مزرعه‌ای رو که از او به ارث برده بود نپذیرفت و به خانواده‌اش برگردوند، به خانواده همون دوستش. همیشه میگفت پول خوشبختی نمیاره و با تمام وجودش هم به این حرف باور داشت. به من میگفت در زندگی چیزهای با ارزش‌تری وجود داره. ثروت واقعی در دل داشته‌هات پنهانه، نه در اون چیزی که نداری و تمنای داشتنشو داری. بعد از مراسم تدفین پدرم، مادرم کیف پول قدیمی پدرم رو روی میز ناهارخوری گذاشت و به من گفت بازش کنم. بازش کردم. داخلش فقط یه تیکه کاغذ بود که روش نوشته بود و خدا به موسی گفت هستم آنکه هستم. به بنی اسرائیل بگو هستم مرا نزد شما فرستاده. این یکی از آیات توراته. میگه خیلی دلم میخواست از معنای اون سر در بیارم. سفر فلسفی من از همون موقع شروع شد. بعد از مرگ پدرم من موندم و دنیایی از پرسش‌های فلسفی و مذهبی که عمیقاً رنجم میداد. از مرگ به شدت وحشت داشتم و دچار نوعی اضطراب وجودی شده بودم، از اون جنس اضطرابی که انسان رو به مطالعه فلسفه میکشونه. عبارت هستم آنکه هستم رو آگاهی محض از وجود قلمداد کردم. منو به یاد نوشته روی دیوار معبد دلفی مینداخت که میگفت خودت را بشناس. در تمام سالهای رشد همه فکر و ذکرم خودشناسی و تمرینهای مراقبه بود. کم کم شروع کردم به مطالعه. هرچی درباره فلسفه و مذهب به دستم میرسید میخوندم، تا اینکه از اقبال خوبم با سقراط آشنا شدم. فیلسوفی که خودش هیچ کتابی ننوشت و از طریق آثاری که دوتان از شاگردانش به نام افلاطون و گزنوفون نوشتن شناخته میشه. سقراط میخواست به مردم کمک کنه که زیستنی خردمندانه داشته باشن. برای سقراط فلسفه یک نوع راهنمای اخلاقی بود. به علت علاقه‌ای که به سقراط پیدا کردم، به دانشگاه فلسفه شهر آبردین رفتم و ثبت نام کردم. بعد از مدتی دیدم اوضاع اونطوری که انتظار داشتم نیست. موضوعات درسی بیش از حد نظری بودند. هرچی پیش می رفتیم از مفهوم فلسفه سقراط، یعنی فلسفه به مثابه راه و رسم زندگی، دور می شدم. چیزی که می تونست شخصیت ما رو اصلاح کنه و به رشدمون کمک کنه. میگه درسای فلسفه اینطور نبودن. در حین تحصیل آموزش هایی هم در زمینه روان درمانی گرفتم، چون به نظرم می اومد آموختن کمک به دیگران مسیر خودسازی رو برام هموار می کنه. جذب رفتار درمانی شناختی یا CBT شدم. CBT به اون نوع مشق فلسفی که در پیش بودم خیلی نزدیک بود، چون فرد رو تشویق میکنه که هیجاناتش رو با عقل مدیریت کنه. وقتی کار درمان رو شروع کردم، دریافتم بیشتر مراجعانی که از اضطراب و افسردگی رنج میبرن، وقتی میفهمن رنجشون از ارزش‌های بنیادی نشونه، مسیر درمان رو موفقیت‌آمیزتر طی میکنن. در همین زمان با فلسفه رواقی آشنا شدم و چشمم افتاد به یک گنجینه کاملی از تمرین‌های آرامش روانی که در متون فلسفی یونان و روم پنهان بود و آشکارا برای کمک به مردم طراحی شده بود تا بر رنج‌های روانیشون غلبه کنن. مکتب رواقی به طور ویژه بر جنبه عملی فلسفه سقراط متمرکز بود. این کتاب شرح خلاصه‌ای هست از زندگی مارکوس اورلیوس، فیلسوف رواقی، که در ضمن شرح زندگیش اصول فلسفه رواقی رو بر مبنای کتاب تأملات او توضیح داده. روش درمانی CBT ملهم از فلسفه رواقی هست. تکنیک هایی که در این درمان استفاده میشه تاباوری رو بالا میبره تا ریسک ابتلا به اختلالات هیجانی رو در آینده کم کنه. در واقع بیشتر یک نوع پیشگیری هست تا درمان. در طی خوندن کتاب خودتون رو به جای مارکوس اورلیوس بذارید و از نگاه او، از پشت عینک فلسفه او به زندگیش بنگرید. ببینید آیا میتونید مثل او تغییر کنید و یک رواقی بشید. این تغییر اتفاق نمیفته مگر اینکه یک تصمیم راسخ بگیرید. همین الان و همینجا شروع کنید. این تمرین ها رو اجرا کنید. بیایید به جای بحث بر سر ویژگی های انسان خوب، یکی از اون انسان های خوب باشیم. در اینجا یک خلاصه ای از زندگی مارکوس اورلیوس رو براتون میگم و دیگه در طول کتاب مدام بهش نمیپردازم. اگر علاقه مند بودید خود کتاب رو تهیه کنید و بخونید. مارکوس در سال 121 میلادی به دنیا اومد. یک اشرافزاده و از خاندان امپراتور روم بود. در 3 سالگی پدرش رو از دست داد و زیر نظر امپراتور هادریانوس بزرگ شد. چیز خاصی در او بود که توجه امپراتور رو جلب کرد. امپراتور به تربیت او همت گماشت و از او یک شوالیه رومی ساخت. هادریانوس خودش فرزندی نداشت. میخواست مارکوس رو به جانشینی خودش انتخاب کنه. اما مارکوس خیلی جوان بود و هادریان پیر بود و دیگه داشت میمرد. بنابراین یک فرد دیگری رو به نام آنتونینوس که فرد مسنی بود و فرد از نظر اخلاقی سالمی بود، پسر هم نداشت، فقط 2 تا دختر داشت، اون اومد جانشین خودش اعلام کرد و از او خواست که مارکوس رو فرزند خوانده خود بکنه تا مارکوس بعد از وفات آنتونینوس بشه امپراتور روم. بعد از مرگ هادریان آنتونینوس امپراتور شد، ولی 1 سال بیشتر زنده نموند و بعد از درگذشتش مارکوس رسما امپراتور روم شد. اما مشکلی پیش اومد. آنتونینوس پسر دیگری رو هم به فرزندخواندگی داشت به نام لوسیوس. وقتی مارکوس امپراتور شد، برادر خوندش رو هم با خودش در قدرت شریک کرد. این اولین بار بود که 2 امپراتور مشترکاً حکومت می کردند. مارکوس ترجیح داد بخشی از قدرت رو با برادرش سهیم بشه تا از خطر شورش احتمالی جلوگیری کنه. او و برادرش 2 شخصیت کاملا متفاوت داشتند. هرچه مارکوس ساده زیست بود، برادرش عیاش و خوشگذران بود. اینو تا اینجا داشته باشید، در ادامه ماجرای کتاب بیشتر بهش میپردازیم. خب ببینیم داستان رواقیگری از کجا شروع شد. رواقیگری با غرق شدن یک کشتی آغاز شد. یک تاجر ثروتمند فنیقی به نام زنون با محمولش که رنگ ارغوانی بود از آبهای مدیترانه می گذشت. هزاران هزار صدف تخمیر شده رو باید با زحمت و دقت بسیار تکه تکه می کردند تا فقط چند گرم از این کالای گرانبها به دست بیارن. بهش ارغوانی سلطنتی می گفتن چون برای رنگامیزی ردای امپراتورها از اون استفاده می شد. کشتی گرفتار طوفان شدیدی شد، امواج دریا زنون رو به بندر یونانی پیرئاس آورد و او جان به در برد، ولی محمولش کامل به زیر دریا رفت. او هر چیز رو که داشت در این حادثه از دست داد و به گدایی پریشان در شهر آتن تبدیل شد. روزی به معبد دلفی رفت. در اونجا آپولون خدای معبد توسط کاهنش به او اعلام کرد زنون نباید از صدف دریایی مرده رنگ می گرفت. او باید رنگ رو از مردان مرده بیرون می کشید. زنون متحیر و سردرگم راهشو گرفت و رفت. نمیدونست معنی این پیام چیه. به آتن رسید. کنار یه دکه کتاب فروشی از خستگی نشست روی زمین و شروع به خواندن کتابی کرد که از قضا مجموعه حکایت‌هایی از سقراط بود. کلماتی که خوند مثل یک صاعقه بر او فرود آمد و زندگیشو کاملا تغییر داد. هیجان زده از کتاب فروش پرسید این روزها کجا میتونم مردی مثل او رو پیدا کنم؟ اتفاقا فیلسوف کلبی مشهوری به نام کراتس از اونجا میگذشت. کتاب فروش اونو نشون داد و گفت دنبال اون مرد برو. زنون دنبال او رفت و پیرو او شد و در فلسفه کلبی که توسط دیوژن تأسیس شده بود تعلیم دید. بنابراین رواقیگری از دل فلسفه کلبی بیرون آمده. فلسفه کلبی بر پرورش فضیلت و قدرت شخصیت از طریق تحمل انواع ریاضت متمرکز بود. صلابت عقلانی چندانی هم نداشت. خیلی به استدلالات عقلانی اهمیتی نمی دادن. از این جهت زنون اون رو به طور کامل نپسندید، چون نه خیلی تحمل ریاضت رو دوست داشت نه کنار گذاشتن عقلانیت رو. او برخی از جنبه های فلسفه کلبی که شامل فضیلت و تأدیب نفس بود رو با برخی از جنبه های فلسفه آکادمی افلاطون که شامل منطق و متافیزیک بود در هم آمیخت و فلسفه رواقی رو تأسیس کرد. کلبیون با دیده حقارت به ذات متظاهر و کتاب محور اهالی آکادمی نگاه می کردن و اهالی آکادمی هم آموزه های کلبیون رو افراطی می دونستند. نقلی که افلاطون درباره دیوژن گفته بود او سقراطی است که دیوانه شده. به هر حال زنون می‌خواست فلسفه راهی برای زندگی فضیلتمندانه نشونش بده. بنابراین زیاد به مباحث نظری نمی‌پرداخت، فقط تا اونجایی که فلسفه‌اش تا حدی پشتوانه نظری داشته باشه از استدلال‌های عقلانی استفاده می‌کرد. معتقد بود اگه این مباحث بیش از حد نظری بشن ما رو از تعقیب فضیلت باز می‌دارن و دیگه سودمند نیستن. هدف تعلیم زندگی خردمندانه بود. فلسفه رواقی یک فلسفه کاملاً عملگرا و بی‌تکلفه. بنیانگذارانش هم هرگز ادعا نداشتند که از خرد بهره کامل دارند. سنکا میگه زنون هرگز ادعا نداشت یک طبیب خبره است. او بیشتر خودش رو بیماری میدونست که در بیمارستانه و پیشرفت درمانش رو برای بیماران دیگه شرح میده. زنون به شاگردانش توصیه میکرد خرد رو بیش از ثروت ارج بنهند. می گفت پرمنفعت ترین سفر من روزی آغاز شد که کشتیم غرق شد و تمام ثروتم رو از دست دادم. خیلی از مراجعان روان درمانی هم این تناقض رو کشف کردن که مثلا از دست دادن شغلشون بهترین اتفاق زندگیشون بوده. در نهایت شخصیت ما تنها چیزیه که مهمه و خردمندی درک این مسئله است که همه چیز در مقابل اعتلاء شخصیت بی اهمیته. لازمه رسیدن به اعتلاء شخصیت آموزش مادام العمر اخلاقی و روانشناختی تحمل داوطلبانه سختی ها و ترک امیاله. بعضی از فیلسوفان معتقدند داشته های بیرونی مثل سلامت، ثروت و زیبایی در کنار فضیلت برای داشتن یه زندگی خوب لازمه. اما این داشته های بیرونی تا حد زیادی در دست سرنوشته که باعث میشه زندگی خوب برای خیلی از آدم ها دست نیافتنی بشه. از نظر رواقیان این داشته های بیرونی مثل ثروت فرصت های بیشتری رو برای ما فراهم میکنن، اما به خودی خود ارزشی رو که متضمن یک زندگی خوبه ندارن. خب ببینیم باورهای رواقیان چه چیزهایی بوده. متونی که امروز از رواقیان در دست داریم از 3 تن از رواقیون نامدار رومی به ما رسیده. نامه های سنکا، گفتارهای اپیکتتوس و تأملات مارکوس اورلیوس. و همچنین نوشته های سیسرون، سیاستمدار و خطیب مشهور رومی درباره رواقیگری. ما در اپیزود قبلی با عنوان صبحانه با سنکا در مورد نامه های سنکا صحبت کردیم. این اپیزود درباره تأملات مارکوس اورلیوس هست. کتاب دیگری هست با عنوان هنر رواقی زیستن از شارون لبل بر مبنای تعالیم اپیکتتوس نوشته شده. اگر دوست داشتید میتونید اون کتاب رو هم مطالعه کنید، در فیدیبو هم موجوده، خیلی هم مختصره، یعنی خیلی کتاب کم حجمی هست، کتاب خیلی خوبیه، ولی دیگه ما اینجا در موردش صحبت نمی کنیم چون که خیلی تکراری میشن. اگر دقت کنید صحبت هایی که از رواقیان باقی مونده در واقع دیگه یه چیزای خیلی اندکی هست، اگرچه که خیلی کاربردیان در زندگی، ولی خب خیلی تنوعی ندارن. خب ببینیم باورهای رواقیان چه چیزایی هست. رواقیان معتقد بودند انسان در غریزه هاش با بسیاری از حیوانات مشترکه. تنها چیزی که ما رو انسان میکنه توانایی تعقله. تفکر و استدلال تصمیمات ما رو مدیریت میکنه، به ما کمک میکنه افکار، احساسات و امیالمون رو بسنجیم و تعیین کنیم که اینا خوبن یا بدن، سالمن یا ناسالمن. ما وظیفه ای فطری داریم که از قدرت استدلالمون حفاظت کنیم و اونو به درستی به کار ببریم. در این صورت موافق طبیعت خود زندگی کردیم و به فضیلت خردمندی دست پیدا کردیم. رواقیان فضائل 4 گانه سقراط، یعنی خردمندی، عدالت، شجاعت و میانه روی رو اینطور تعریف می کردن. می گفتن 3 فضیلت عدالت، شجاعت و میانه روی چیزی نیست جز کاربرد خرد در حیطه های مختلف زندگیمون. عدالت خردی است که در حوزه اجتماعی و در روابطمون با دیگران به کار می گیریم. شجاعت و میانه روی هم کاربرد خرد در مهار ترس ها و هوس هامونه. کاربرد خرد در این حالت ها به این شکله که با خرد میتونیم امور خوب، بد و بی اهمیت رو درک کنیم و اونا رو از هم جدا کنیم. امور خوب فضیلتن، امور بد رذیلتن، بقیه امور بی اهمیتن. امور بیرونی تا حدی مهم هستن، اما ارزش ناراحت شدن رو ندارن. خردمندی یعنی توانایی قضاوت درباره این امور. مثلا راستگویی فضیلته، دروغگویی رذیلته، اما ثروت یا فقر یک امر بیرونی است و بی اهمیته. از نظر رواقیان هدف راستین زندگی استفاده خردمندانه از هر اتفاقی است که رخ میده، چه بیماری باشه چه سلامتی، چه ثروت باشه چه فقر، چه دوست باشه چه دشمن. انسان خردمند حتی در مواجهه با بیماری، فقر یا دشمن هم شکوفا میشه. خرد سرچشمه همه ارزش هاست چون به ما اجازه میده درباره ارزش چیزهای بیرونی قضاوت درستی داشته باشیم. رواقیان همچنین ذات انسان رو اجتماعی میدونستن و عشق رو در انسان یک امر فطری میدونستن. باور داشتن از اونجا که انسانیت ما وابسته به نیروی تعقله، با دیگر انسان ها که اونها هم قدرت تعقل دارند همسان پنداری میکنیم و در نتیجه نوعی توجه اخلاقی به هم نوعانمون داریم. از این رو اونها آرمانهاشون رو جهانی می دونستند و خودشون رو جهان وطن یا شهروند جهان می دونستند. اونا معتقد بودند انسان امیال و هیجانات غیر منطقی زیادی داره، مثل ترس، خشم، زیاده خواهی و لذاتی که برای ما بد هستند، مثل پرخوری، مواد مخدر یا نوشابه های الکلی. و می گفتند هیجانات ناسالم نباید سرکوب بشن، بلکه باید با هیجانات سالم جایگزین بشن. همچنین اونها آموزش می دادن که احساسات غیر ارادی اولیه ما باید طبیعی و بی اهمیت تلقی بشه، مثل هول شدن، رنجیدن، خجالت کشیدن، ترسیدن، دلواپس شدن و غیره. اینها واکنش های طبیعی هستند. نخستین واکنش فرد هستند وقتی با یک اتفاقی مواجه میشه. این احساسات نه خوبند نه بد، حتی رواقیون خردمند هم در مواجهه با خطر می ترسند. اون چیزی که مهمه اقدام بعدی ماست. انسان غیر خردمند این احساسات ناخوشایند رو تشدید می کنه و به خودش آسیب می زنه. ولی انسان خردمند بر اونها غلبه می کنه و با قدرت استدلال بر اونها مسلط می شه. در واقع ترسیدن از یک واقعه ترسناک طبیعیه، چنانکه حیوانات هم می ترسن. ولی حیوانات بعد از اینکه ترسیدن و فرار کردن یه مدت دیگه استرابشون کاهش پیدا می کنه و برمی گردن و دوباره مشغول چرا می شن. ولی انسان به واسطه قدرت اندیشش بیش از حد طبیعی به استرابش بالو پر می ده. در واقع تعقل که بزرگترین موهبت انسانه، بزرگترین مصیبتش هم هست. بهترین کار در مواجهه با یک احساس ناخوشایند مثل ترسیدن وقتی که کشتی دچار طوفان شده و خطر غرق شدن وجود داره اینه که به اون بگیم تو فقط یک احساسی، من تسلیم تو نمیشم. سراسیمگی کاری از پیش نمیبره. اگه تسلیم احساس بد بشیم میتونه به سرعت از کنترل خارج بشه. حتی اگه موقعیت ترسناکه، انتخاب نوع واکنش ما به اون موقعیت دست خودمونه. بهتر خون سردیمون رو حفظ کنیم و با تداوم نگرانی کارو برای خودمون سخت‌تر نکنیم. همه چیز به تمرین فکر کردن برمیگرده و هدف خردمندانه زیستن. گاهی وقتی افراد میگن خیشتن دارن یا بر نفس خودشون مسلطن، منظورشون اینه که احساساتشون رو سرکوب میکنن. این عمل ناسالمیه. رواقی‌ها به سرکوب امیال باور نداشتن. اونا میگفتن هیجانات ناسالم رو با انواع سالم جایگزین کنید. به این صورت که باورهایی رو که ریشه این هیجانات هستند رو به چالش بکشیم. مثلا در مورد خشم، باور ما اینه که فرد مقابل میخواد به ما آسیب بزنه. اگه این باور رو به چالش بکشیم و با این باور جایگزین کنیم که او قصد اذیت کردن ما رو نداره، فقط از سر استیصال داره یک رفتاری خلاف عرف نشون میده، اگه اینطوری فکر کنیم کلن خشممون برطرف میشه. مارکوس اورلیوس نمونه یک فیلسوف پادشاهه، آنگونه که افلاطون آرزو کرده بود. اگر یادتون باشه در اپیزود کتاب جمهور افلاطون این رو کامل توضیح دادیم. با تعمق در زندگی مارکوس اورلیوس میشه فلسفه رواقی رو در عمل یاد گرفت. اون نشون میده زیستن مطابق طبیعت چگونه است، یعنی چگونه میتوان با تکیه بر عقلانیت به عنوان راهنما زندگی کرد. نشون میده که چگونه میتوان اصول فلسفه رواقی رو در زندگی به کار برد. عنوان بعدی کتاب این هست که چگونه خردمندانه سخن بگوییم. رواقیون معتقد بودند باید ساده و صادقانه و بی‌پیرایه سخن گفت. یعنی باید به طور خلاصه و عینیت گرایانه سخن گفت. منظورشون اینه که قرولند نکنید. وقتی به خودمون یا دیگران حرفهایی میزنیم که مستلزم ارزش داوری باشه، زبان شروع به برانگیختن هیجانات افراطی میکنه. وقتی ارزش‌های درونی مثل خوب یا بد رو به وقایع بیرونی نسبت میدیم، غیر منطقی رفتار میکنیم. مثلا وقتی میگیم یه چیزی فاجعه است، ورای حقیقت رفتیم و شروع به تحریف حوادث میکنیم و خودمون و دیگران رو فریب میدیم. این طرز صحبت کردن دروغگوییه و موافق با طبیعت ما نیست. این نوع استفاده از زبان در تقابل با استفاده سوفسطائیان از زبان هست. سوفسطائیان با استفاده از زبان می‌خواستند احساسات دیگران رو برانگیخته کنن، اونها رو قانع کنن و ستایش اونها رو جلب کنن. اما رواقیون فقط برای درک و انتقال حقیقت ارزش قائل بودن. در نتیجه از سخنوری یا ارزش داوری افراطی دوری می‌کردند. اولویت رواقیان توجه به تأثیری بود که با انتخاب کلمات بر خودمون و افکار و احساساتمون میذاریم. ما اغراق میکنیم، کلیگویی میکنیم، برخی اطلاعات رو حذف میکنیم، از استعاره های رنگارنگ و کلمات اغراق‌آمیز استفاده میکنیم و به این ترتیب خودمون رو فریب میدیم. مثلا میگیم این کار واقعا مزخرفه، یا میگیم مغزم از دستش منفجر شد. افراد فکر میکنن این جملات پیامد طبیعی اون هیجانه، مثل خشم. ولی مسئله اینه که وقتی اینطور حرف میزنیم، خود این کلمات باعث تشدید هیجان ما میشن و به اون تداوم میدن، در حالی که اگه فقط حادثه ای رو که رخ داده به طور عینی توضیح بدیم، تأثیرات هیجانیش از بین میره. یعنی باید آگاهانه وقایع رو با عبارات ساده و واضح بیان کنیم. بهشون شاخ و برگ ندیم. از کلمات احساسی استفاده نکنیم. خردمندی درک عینی یا بی‌طرفانه اتفاقات بیرونیه. اگه دنبال حقیقت باشیم و بی جهت فرضیه بافی نکنیم، به خیلی از استرابات زندگیمون پایان میدیم. پس اگر میخواهید یک رواقی باشید، شروع به شرح عینی وقایع کنید. فاجعه پنداری نکنید، اغراق هم نکنید. چند تکنیک برای رفع فاجعه پنداری در اینجا ارائه شده. اول اینکه واقعه رو با عباراتی معمولی بیان کنید. مثلا فرض کنید شما رو از شغلتون اخراج کردن. به جای اینکه بگید شغلمو از دست دادم، بدبخت شدم، بگید شغلمو از دست دادم، حالا باید دنبال یه کار جدید باشم. تکنیک دوم اینه که اتفاقی رو که میترسید رخ بده در ذهنتون بیارید، انگار که رخ داده، تخیل کنید. از خودتون بپرسید خب بعدش چی؟ بدترین حالت رو تصور کنید و از اون عبور کنید. یعنی بدترین حالت رو به ذهنتون بیارید، براش راه حل پیدا کنید و اون رو برطرف کنید. اینو بدونید که همه چیز در گذره و با زمان تغییر میکنه. وقتی موقعیتی رو که میترسید اتفاق بیفته واقع گرایانه توصیف کنید، شیوه های مختلفی برای مواجهه با اون و رفعش پیدا میکنید. گاهی باید خلاقانه حل مسئله کنید، یعنی به راه حل های جایگزین فکر کنید. میتونید به شیوه هایی که دیگران برای حل مسئله در پیش گرفتن فکر کنید و از اونها الگو برداری کنید. فکر کنید دیگران در شرایط شما چه میکردن. به این ترتیب وخامت موقعیت رو کم کنید تا بتونید طرح بهتری برای رفع مسئله پیدا کنید. به این ترتیب دشواری ها رو به فرصتی برای تاب‌آوری و رشد خودتون تبدیل کنید. تفکیک ارزش داوری از وقایع بیرونی رو در روان درمانی CBT بهش میگن فاصله گیری شناختی. یعنی فرد بتونه بین افکار خودش و واقعیت بیرونی تفاوت قائل بشه. افکار و عقاید ما بر ساخته از واقعیتند، نه خود واقعیت. ما دنیا رو از پشت شیشه عینک ذهنمون میبینیم. میتونیم یه عینک با شیشه های صورتی شاد بزنیم یا عینکی با شیشه های خاکستری غم‌انگیز و تصور کنیم اون چیزی که میبینیم واقعیته. برای تغییر افکار و عقایدمون ابتدا باید بفهمیم این افکار و عقاید ما رنگ احساسات و ادراکاتمون رو تغییر میدن. با انجام تمرینات فاصله گیری شناختی میتونیم تا حد زیادی به درمان ذهنمون دست پیدا بکنیم. در اینجا چند تا تکنیک فاصله گیری شناختی رو هم توضیح داده. میگه که اول اینکه افکارتون رو دقیق روی کاغذ بنویسید. دوم، بنویسید حالا که دارم فکر میکنم، سه نقطه. حالا که دارم فکر میکنم، یه مدل دیگه توضیح میدید اون اتفاق رو. سوم اینکه اونها رو به شخص دیگه ای نسبت بدید. انگار که دارید افکار و عقاید شخص دیگری رو بررسی میکنید. این باعث میشه یه خورده از احساستون کم بشه و بتونید بهتر فکر کنید. چهارم اینکه بی‌طرفانه مزایا و معایب اون باور و احساستون رو ارزیابی کنید. پنجم اینکه زاویه دیدتون رو تغییر بدید و شیوه های مختلف رویارویی با مشکل رو در نظر بگیرید. به این ترتیب اون دید اولیه‌تون جدیتش رو از دست میده. مثلا بگید اگه این اتفاق برای دخترم میافتاد به او چه توصیه‌ای می‌کردم؟ یا اینکه 10 سال دیگه اگه یاد این موضوع بیفتم چه فکری میکنم؟ یا اینکه بگید اگه مارکوس اورلیوس جای من بود چه فکری میکرد؟ تکنیک بعدی این که با استفاده از تکنیک دوراهی رواقی آنچرا که تحت کنترل ما نیست رها کنیم و به اونچه که تحت کنترل ما هست تمرکز کنیم. اگر صبحانه با سنکا رو شنیده باشید اونجا در مورد این دوراهی رواقی توضیح دادیم. دوراهی رواقی اینه که میگه فقط اعمال ارادیمون، افکارمون، نیاتمون و داوریهامون تحت کنترل ما هستن. بقیه چیزها خارج از کنترل ماست. تلاش برای کنترل چیزی که خارج از کنترل ماست فقط رنج ما رو در پی داره. پس رهاش کنیم. خب نتیجه‌ای که اینجا میگیریم، درس اول، نگرش عینی به وقایع داشته باشید. عنوان بعدی این هست که چگونه خردمندانه بیاندیشیم. اولین گام شناخت خودمونه. فقط خردمندترین انسان‌ها حقیقتاً خودشون رو میشناسن. بقیه ما در این دام میفتیم که یا کاملاً بی‌نقصیم یا نقص‌های خیلی ناچیزی داریم. یکی از افسانه‌های اذوب میگه هر یک از ما با دو کیسه آویخته به گردنمون متولد میشیم. یکیش پر از نقایص دیگرانه که جلوی ماست و در معرض دیدمونه. دیگری پشت سر ما و در نقطه کورمون قرار داره و انباشته از نقایص خودمونه. ما نقایص دیگرانو خیلی خوب میبینیم ولی از نقایص خودمون کاملا بیخبریم. برای حل این مسئله لازمه یک هدایتگر مناسب داشته باشیم که بتونیم به خردش اعتماد کنیم. باید تلاش کنیم یک دوستی مسن‌تر و خردمندتر از خودمون پیدا کنیم که صادق باشه و عیوب ما رو به ما تذکر بده. چیزی مثل مشاور و روان درمانگر امروزی. انسان خردمند انتقاد دوستانش رو میپذیره و نقایص خودش رو برطرف میکنه. برای انتقاد کردن باید گفتاری مناسب داشته باشیم. این کار نیاز به درایت داره. ولی به هر حال باید انتقاد پذیر باشیم و به همه اجازه بدیم خطاهای ما رو به ما گوش زد کنن و از انتقادها نرنجیم. حقیقت باید اولویت زندگیمون باشه. به این ترتیب همه انسان‌ها میتونن معلم ما باشن. قدردان اونهایی باشیم که ما رو نکوهش میکنند، نه چاپلوسی. البته منظور این نیست که همه نظرات دیگران به یک اندازه ارزشمندند. لازمه که فرق بین نصیحت خوب و بد رو تشخیص بدیم و فکر خودمون رو مشغول عقاید و افکار انسانهای نادان نکنیم. انتقاد رو بی‌طرفانه بپذیریم، اونو معقولانه بررسی کنیم، اگه درست بود اون عیب رو در خودمون اصلاح کنیم. تلاش کنیم روحمون آشکار باشه، نقاب نزنیم، تصور کنیم همیشه تحت نظریم. مراقب رفتار و منش خودمون باشیم. خوبه از کسانی که بزرگشون میدونیم الگو برداری کنیم. از جادوی نوشتن کمک بگیریم. مثلا بنویسیم که امیدوارم چه نوع شخصیتی داشته باشم، چه ویژگی هایی رو دوست دارم داشته باشم، آرزو دارم چه فضایلی رو کسب بکنم. موقعی که داریم اینها رو مینویسیم اهداف غیر واقعی رو انتخاب نکنیم. خیلی بلند پروازانه چیزی ننویسیم. کافیه برای شروع چند تغییر کوچک در رفتارمون ایجاد کنیم. تغییرات کوچک اغلب نتایج بزرگی به همراه دارند. از مدیتیشن صبح و شب کمک بگیریم. صبح به کارهایی که باید در طول روز انجام بدیم فکر کنیم و به چالش‌هایی که خواهیم داشت. در طول روز سعی کنیم نسبت به افکار و احساساتمون آگاه باشیم. یعنی کار ناخودآگاه نکنیم. شب هم بررسی کنیم اوضاع چطور پیش رفته. این سه سوال رو از خودمون بپرسیم. کدوم کار رو درست انجام دادم؟ کدوم کار رو نادرست انجام دادم؟ کدوم کار رو میتونستم به نحو بهتری انجام بدم؟ با این کار وادار میشیم در طول روز توجه بیشتری به اعمال خودمون داشته باشیم. و به این ترتیب میتونیم خودمون هدایتگر خودمون بشیم و میتونیم نسبت به افکار و احساسات و اعمالمون آگاه تر باشیم. کار دیگه ای که لازمه در اینجا انجام بدیم شفاف سازی ارزش هامونه. لازمه با ژرف نگری در ارزش هامون حس جهتیابیمون رو تقویت کنیم. میتونیم با چند تا پرسش این کار رو هم به راحتی انجام بدیم. پرسش ها اینه. از خودمون بپرسیم چه چیزی در زندگی برام اهمیت بیشتری داره؟ میخوام زندگیم نماد چه چیزی باشه؟ میخوام پس از مردن از من چطور یاد کنند؟ میخوام چه نوع انسانی باشم، چه شخصیتی داشته باشم، دوست دارم روی سنگ قبرم چی بنویسن. به روز خاک سپاریمون فکر کنیم و از خودمون بپرسیم دوست داریم مردم با چه ویژگی هایی ما رو به یاد بیارن. با شفاف سازی ارزش ها به این ترتیب میتونیم اصلی ترین هدفمون رو در زندگی پیدا کنیم و تلاش کنیم هر روز کارهایی انجام بدیم که ارزش هامون رو تحقق میدن، یعنی هر روز رو مطابق ارزش هامون زندگی کنیم. متاسفانه مردم لذت جویی رو با سعادت و خوشحالی اشتباه میگیرن. داستانی از اذوب هست که میگه روزی هرکول جوان در جاده ناشنا به یک دوراهی میرسه. نمیدونه کدوم رو انتخاب کنه. ناگهان دوتا الهه رو میبینه. اولی ظاهری جذاب و زیبا داره و یک لباس فاخری پوشیده. او به هرکول به دروغ میگه اسمش یودایمونیاس به معنی سعادت و با اصرار از او میخواد که مسیر اونو انتخاب کنه. قول میده که این مسیر راحت ترین و لذت بخش ترین راه برای رسیدن به سعادت و او میتونه زندگی شاهانه ای داشته باشه، هیچ سختی نکشه، هیچ رنجی نبره و در ناز و نعمت زندگی کنه. الهه دوم که خود ستایی اولی رو نداره و متواضع تره و زیباییش هم طبیعیه، به هرکول هشدار میده که مسیر او خیلی متفاوته. دشواره، مستلزم کار سخته، طی این مسیر رنج خواهد کشید و مورد آزار و اذیت قرار خواهد گرفت. او میگه بدون تلاش و پشتکار و زحمت خدایان هیچ چیز خوب و تحسین برانگیزی به آدمیان نمیبخشند. لازمه پیمودن این مسیر داشتن خرد، شجاعت و تأدیب نفسه و میگه کسی به سعادت میرسه که با اعمال شرافتمندانه و شجاعانه از موانع متعددی عبور کنه. هرکول مسیر سخت رو انتخاب میکنه و فریب اون الهه اولی رو نمیخوره. او بعد از اینکه 12 خان رو با موفقیت پشت سر میذاره به مرتبه خدایان میرسه. نتیجه اینکه اگر داوطلبانه تن به سختی ها بدیم و شخصیتمون رو قوی کنیم، زندگی راحت و بتالت آمیز رو انتخاب نکنیم، پاداش بهتری میگیریم. اگه هرکول در خونش می نشست و در جای گرم و نرم می خوابید و زندگی راحتی رو در پیش می گرفت، اصلا هرکول می شد. بنابراین باید تصمیم بگیریم که می خواهیم در زندگی چه کسی بشیم. گاهی لازمه تلاشی هرکولوار داشته باشیم تا به هدفمون برسیم. هرکول با اینکه سختی‌های زیادی رو تاب آورد ولی خوشحال بود. او در زندگی چیزی دلپذیرتر از خوشی داشت و اون هدف بود. هدف آشکار کردن جوهره حقیقیش که سرنوشت براش رقم زده بود. این انتخاب دوگانه در زندگی مارکوس اورلیوس هم بود. بین او و برادرش که دو انتخاب کردند و دو عاقبت متفاوت رو پیدا کردند. مارکوس در جای دیگری از تأملات به حکایت دیگری از اذوب اشاره میکنه. داستان موش شهری و موش روستایی. میگه روزی موش شهری برای دیدن پسر خالش به روستا میره و با غذای ساده ای از او پذیرایی میشه. نان و جو دوسر. او به خوراک روستایی او میخنده و از غذاهای رنگارنگی که در شهر وجود داره حرف میزنه. از او میخواد همراه او به شهر بره و مزه زندگی خوب رو بچشه. موش روستایی همراه او به شهر میاد و به خونه ای میرن که موش شهری در اونجا یک سوراخ داره که در اونجا پنهان میشه و از خورد غذاهای میز صاحب خانه بهره مند میشه. خب اینا میرن سر میز تا غذا بخورن. همون موقع دوتا سگ وارد اتاق میشن و بهشون حمله میکنن. این دوتا از ترس جونشون فرار میکنن و در سوراخ پنهان میشن. موش روستایی از پسر خالش تشکر میکنه و میگه اگرچه غذای روستا محقر و ناچیزه، ولی او آرامش خونه و زندگی خودش رو به خطرات زندگی شهری ترجیح میده. مارکوس در قیاس با برادر خوشگذرانش خوشحالتر بود. از نظر رواقیان خوشحالی هدف زندگی نیست. هدف زندگی خردمندیه. خوشحالی نتیجه یک زندگی درسته. مورد بعد که خوبه در موردش صحبت کنیم اخلاق رواقی هست. اخلاق رواقی شامل سه پیونده. پیوند میان خود، دیگران و جهان به مثابه یک کل. اولین توصیه رواقی این هست که به فضائل خودت بیاندیش. مهمترین منبع آرامش و شادی رهایی از وابستگی های بیرونی و تمرکز بر زندگی خردمندان است. دومین توصیه اخلاق رواقی این هست که به فضائل دیگران بیاندیش. خوبی ها و نکات مثبت اطرافیانت رو مد نظر داشته باش. وقتی به خوبی هاشون فکر میکنی بیشتر میتونی دوستشون داشته باشی. و سومین توصیه اخلاق رواقی این هست که سرنوشت خودت رو بپذیر. به جای تمنای نداشته ها به اون چیزی که داری دلخوش و شاکر باش. اما اینم بدون که هیچ چیز ماندگار نیست. به اون چیزی که داری شاکر باش اما بهش دلبسته نشو. فقدان تعلقات رو تمرین کن که اگه روزی ناگهان از دستشون دادی غافلگیر نشی. حالا چطور میشه از شر امیال ناسالم خلاص شد؟ اگر وقت زیادی رو صرف لذات پوچ بکنیم از هدف زندگیمون باز میمونیم. اگه شبانه روز در فضای مجازی بچرخیم چیزی به دست نمیاریم. لازمه که عادتها و رفتارهای ناسالممون رو تغییر بدیم. در اینجا یک چارچوب ساده ای برای ارزیابی و تغییر رفتار ارائه شده. اول اینکه عواقب عادات و امیالتون رو بسنجید. مزایا و معایبش رو یادداشت کنید. در انتخاب هرکول دو راه وجود داشت. جاده شر که دنبال کردن امیال و هیجانات غیر معقول بود و جاده خیر که پیروی از عقل و ارزش‌های زندگیمون بود. از خودتون بپرسید این رفتار در طولانی مدت چه نتیجه‌ای برام داره؟ مثل هرکول دو تا مسیر برای خودتون تصور کنید. مثلا فرض کنید ترک سیگار در مقایسه با سیگار کشیدن یا ورزش کردن در مقایسه با تنبلی و بیکاری. در موردش فکر کنید، عواقبش رو بنویسید و ببینید چه نتیجه‌ای در انتها در انتظارتونه. دوم اینکه نشانه های هشدار دهنده اولیه رو بشناسید و امیال درد سرساز رو در نطفه خفه کنید. این کار مستلزم مراقبت نفسه. یعنی با نظارت بر خود محرک ها و موقعیت های پر ریسک مشکل ساز رو شناسایی کنید. مثلا من وقتی سراغ سیگار میرم که عصبی میشم یا وقتی سراغ ریزخاری میرم که شکلات رو میبینم. وقتی این موارد رو از حالت ناخودآگاه به حالت خودآگاه در آوردید راحت تر میتونید از بروز اون رفتار ناسالم جلوگیری کنید، چون از حالت غیر ارادی خارج شدن و بیشتر میشه برشون کنترل کرد. همچنین سعی کنید عذر و بهانه نتراشید که مثلا همین یه بار الان بهش واقعا نیاز دارم و اینها نباشه. سوم، با تفکیک عقایدتون از واقعیت به فاصله گیری شناختی برسید. وقتی میل یا وسوسه‌ای پدیدار میشه میتونید از افکاری که باعث تشدید اونها میشه یادداشت بردارید. مثلا بنویسید میخوام بدونم در اینترنت چه خبره، یا اینکه چیزی نمیشه اگه یه لحظه اینستاگراممو چک کنم. بعد از دور به این افکار و بهانه ها نگاه کنید، انگار که این مال این فکر یا این بهانه از کس دیگری هست. به این ترتیب از شدتش کم میکنید و بهتر میتونید در موردش فکر کنید. اگر احساسمون رو از واقعیت جدا کنیم از شدتش کم میشه و از تسلطی که اون احساس بر رفتار ما داره در واقع کم میشه. چهارم، کار دیگه ای انجام بدید. یعنی همچون بیکار نشینید که اون هی وسوستون کنه. به جای اون کار دیگری بکنید. وقتی اون میل به شما هجوم میاره خودتون رو درگیر فعالیت دیگری که سالمتر و مفیدتره بکنید. مثلا به جای اینکه شکلات بخورید برید آب میوه بخورید. پنجم اینکه از منابع سالم‌تر نشاط بهره‌مند بشید. یک فعالیت مفیدی برای خودتون طراحی کنید و انجام بدید. یک فعالیتی که دوستش دارید. مثلا داستان بنویسید، نقاشی بکنید، یک شعر حفظ بکنید، یک کاری که دوست دارید برید انجام بدید. و عنوان بعدی در این کتاب تحمل شجاعانه ناملایمات هست. مارکوس اورلیوس جسم ضعیفی داشت. بیماری‌های فراوانی داشت. دچار طاعون شده بود. بیماری که در امپراتوری چندین سال بود که رواج یافته بود و همچنین در حال جنگ بود. دوستش هم بهش خیانت کرده بود. وقتی افراد بر درد و درماندگیشون تمرکز می‌کنن، دچار فاجعه پنداری میشن. مثلا اینکه دیگه نمیتونم تحمل کنم. مارکوس متوجه شد که این درد میخواد بر ذهنش تسلط پیدا کنه. سعی کرد با نگرش عینی به درد از شدت اون کم کنه. با خودش گفت این درد فقط بخشی از جسم من رو دچار خودش کرده. نمیذارم همه وجودم رو تصرف کنه. قضاوت ما از بیماری و درده که پریشانمون میکنه، نه خود بیماری. اگه بتونیم این قضاوت رو که این بیماری کشنده است یا این درد وحشتناکه کنار بذاریم، میتونیم نقاب وحشتناک رو از چهرهش برداریم. اون وقت دیگه اونقدر هولناک به نظر نمیرسه. شکایت کردن و نالیدنم فقط وضع رو بدتر میکنه. ترسیدن از درد از خود درد بیشتر به ما آسیب میزنه. برای اینکه بتونید درد و بیماری رو تحمل کنید، با خودتون بگید این نیز بگذرد. به خودتون یادآوری کنید طبیعت به شما توان تحمل درد رو داده. پس شجاع باشید و اونو پشت سر بذارید. پذیرش داوطلبانه سختی ها سختی اونا رو کم میکنه. همچنین اگر به اهدافی پایبند باشیم، راحت‌تر درد رو تاب میاریم. مثلا مشت زنها برای برنده شدن از مشت خوردن شکایت نمی‌کنن. همونطور که نیچه میگفت، آن که چرایی برای زیستن دارد، با هر چگونه ای میتواند کنار بیاید. خب، مارکوس چطور تونست بر مشکلاتش غلبه کنه؟ یکی از تکنیک‌های رواقی که به کار برد، فراغت از نتیجه بود. یعنی با علم به این که نتیجه کاملاً تحت کنترل ما نیست، اقدام به عمل کنیم. همین که میگیم اگه خدا بخواد یا انشاءالله، اون کاری رو که لازمه انجام بدیم و بذاریم هر اتفاقی که میخواد بیفته. حتی انتظار موفقیت هم نداشته باشیم. انتظاراتمون باید در حیطه چیزهایی باشه که تحت کنترل ماست. یک فرد رواقی هم خدا رو داره هم خورما رو. او همه تلاشش رو میکنه در محدوده توانایی خودش، ولی به نتیجه اعتنا نداره، نتیجه رو به سرنوشت واگذار میکنه. به این ترتیب ذهن از استراب رها میشه و میتونه خونسردی خودش رو حفظ بکنه. آرامش از درون ما میجوشه و از افکارمون نشأت میگیره. بنابراین خوبه که از دژ درونمون محافظت کنیم. اتفاقات بیرونی نمیتونن ما رو متأثر کنن. تشویش ها از درون ما میاد. هدف رواقیان تغییر باورهای ما نسبت به وقایع بیرونیه. مارکوس اورلیوس میگه زندگی باوره. ارزش داوری های ما کیفیت زندگیمونو تعیین میکنن. اگه چیزی ناراحتمون میکنه، قضاوت خودمونه، نه اون واقعیت بیرونی. وقتی مارکوس که درگیر جنگ با قبیله شمالی بود و همچنین به شدت بیمار بود، خبر شورش کاسیوس یکی از فرماندهانش رو شنید، ابتدا دچار بحران شد، اما تونست زود بر خودش مسلط بشه. از بستر بیماری برخاست و بیدرنگ به شورشی که برپا شده بود واکنش نشون داد. میدونست اگه او بترسه کار لشکر و کشور تمامه. جنگ داخلی با جنگ خارجی همراه میشه و همه چیز از دست میره. اول به خودش یادآوری کرد که کاسیوس از روی ناآگاهی این کارو کرده و فکر میکرده که کار درستی میکنه. به این ترتیب خشم خودش رو مهار کرد. به خودش یادآوری کرد جناح شورشی دشمن نیستن، فقط گمراه شدن. به اونا پیام فرستاد که اگر پشیمان شدید بخشیده خواهید شد. و به این ترتیب به این فکر کرد که چطور میتونه بحران رو به بهترین شکل و با کمترین ضرر برطرف کنه. یکی از تکنیک های مقابله با خشم ایجاد همدلی و درک دیگران هست. به خودمون بگیم اگه دیگری رفتار ناشایستی کرده، به خاطر جهالتش بوده، نه از سر قصد آزار دادن ما. مارکوس در تأملات 10 تکنیک رو برای جلوگیری از خشم فهرست میکنه. از نظر او افرادی که ما رو خشمگین میکنند حریف تمرینی ما هستند که صبر ما رو دارند آزمایش میکنند، پس برای ما سودمندند. و همینطور باید بدونیم افراد شرور اساساً حب نفس ندارند، با خودشون بیگانند، قربانی باورهای غلط و داوریهای اشتباه خودشونند، بیشتر قابل ترحم و بخششند تا انتقام. و همینطور به یاد داشته باشیم خودمونم کامل نیستیم و نقایص زیادی داریم. وقتی با عصبانیت انگشت به سمت کسی میگیریم، 3 انگشت دیگرمون به سمت خودمونه. بنابراین وقتی که بتونیم ترسمون، استرابمون و خشممون رو کنترل بکنیم، بعد میتونیم خیلی خردمندانه تر فکر کنیم و تصمیم بگیریم. خب در اینجا یک جمع‌بندی بکنیم ببینیم که ما از این کتاب و از رواقیان چه چیزهایی یاد گرفتیم. نکته اول این بود که زندگی خردمندانه زندگی بر طبق طبیعت خود هست و خردمندی یعنی توانایی تشخیص اینکه چه چیزی خوبه، چه چیزی بد و چه چیزی بی اهمیت. درس دوم اینکه انسان ذاتاً موجودی اجتماعی است و نسبت به هم نوعانش محبت داره. پس ما موجوداتی جهان وطن هستیم و آرمان هامون جهانیه. ما همه شهروند یک جهان هستیم. درس سوم اینکه هیجانات ناسالم رو سرکوب نکنیم. با هیجانات سالم جایگزینشون کنیم. ببینیم چه باوری منجر به اون احساس شده، اون باور رو با یک باور درست جایگزین کنیم. درس چهارم اینکه در مواجهه با احساسات ناخوشایند اونها رو تشدید نکنیم. سعی کنیم برشون مسلط بشیم. اتفاق بیرونی دست ما نیست، ولی واکنش ما به اون دست خودمونه. بهتر خونسردیمون رو حفظ کنیم و با تشدید نگرانی کار خودمون رو سخت‌تر نکنیم. درس پنجم اینکه خردمندانه سخن بگیم، یعنی اون چیزی رو که اتفاق افتاده به طور عینی و بی‌طرفانه بیان کنیم. فاجعه پنداری نکنیم، اغراق نکنیم، ارزش داوری هم نکنیم. درس ششم اینکه خردمندانه فکر کنیم. گام اول در خردمندی شناخت خودمونه. ما عیوب خودمون رو نمی‌بینیم. بنابراین لازمه هدایتگری داشته باشیم. اگر کسی عیب ما رو بهمون گفت، انتقاد پذیر باشیم و در پی اصلاح خودمون بر بیاییم. از انسانهای بزرگ الگو برداری کنیم. ارزش هامون رو شفاف کنیم و هر روز در پی تحقق اونها باشیم. درس هفتم اینکه سرنوشت خودمون رو بپذیریم و به جنگ سرنوشت نریم. درس هشتم اینکه ناملایمات رو شجاعانه تحمل کنیم. ترسیدن و قضاوت منفی کردن فقط کارمون رو سخت‌تر می‌کنه. تلاش کنیم که مشکلات رو رفع بکنیم، اما در بند نتیجه نباشیم. و درس نهم این که اتفاقات بیرونی نمیتونن به ما آسیب بزنن. تشویش ها و نگرانی ها از درونمون میجوشه و کنترل اونها دست خودمونه. خب دوستان، امیدوارم که این کتاب هم مورد توجه و استفاده شما واقع بشه. از اینکه با من همراهید متشکرم. خدا نگهدارتون.